سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدین به قسمت چهارم از پادکست رواق. قبل از آغاز بحث و ادامه حرفا اولا تشکر میکنم از همراهیتون. دوما ازتون میخوام به هم بازخورد بدید تا بتونم بهتر مسیرم رو ادامه بدم و دیگر اینکه از این به بعد هر اپیزود جدید از پادکست رواق رو شنبه ها آپلود میکنم و قطعا زمانش هم کمی بیشتر خواهد بود، احتمالا 40-45 دقیقه به هر اپیزود اختصاص پیدا خواهد کرد. بریم سراغ صحبتمون. در اپیزود قبل گفتم ترسای وجودی باعث استراب درونی پنهان میشن و ما با سازوکارهای دفاعی دنبال غلبه بر این استراب ها میریم و اینا همه در ناخودآگاه اتفاق میفته. گفتیم اندیشیدن به مرگ زیر پوست ناخودآگاه ما همیشه در جریانه و به عقیده بسیاری از فیلسوفان قدیم و جدید آوردن این جریان، یعنی ترس از اون استراب‌های وجودی، اون ترس‌های وجودی، آوردن اینها به سطح خودآگاه میتونه اثرات مخربش رو کم بکنه. به نظرات برخی فیلسوفان از جمله هایدگر هم اشاره مستقیم کردیم. حالا در ادامه باید بگم ممکنه شما هنوز نپذیرفته باشین که اندیشیدن به مرگ میتونه برای زیستن جاریمون ارزشمند باشه. به قول قدیمی ها ممکنه بگین خیلی ممنون، ما بدون طاعون هم میتونیم خوش باشیم. آره، بعضی ها ممکنه فکر کردن به مرگ مثل طاعونه، خطرناکه، ولی اندیشیدن به مرگ طاعون نیست. ارزش واقعی خیلی چیزها در مقایسه با متضادشون معلوم میشه. زندگی هم همینطوره. اندیشه مرگ میتونه زندگی رو، وجود رو، این یگان داشته ی ارزشمند ما در دنیا رو پیش چشممون اونطور که هست ارزشمند نشون بده. اینجا یالوم چند تا مثال میزنه، خیلی گذرا البته، من سعی میکنم یه ذره تشریحشون کنم. یالوم میگه فروید بعد از جنگ جهانی اول اینطور نوشته. چه نوشته‌ای داره؟ گوش کنین. زندگی حقیقتاً دوباره جالب شده است، دوباره محتوای کامل خود را بازیافته است. این جملات خیلی عجیبه. درست بعد از یکی از خونبارترین جنگ‌های تاریخ زندگی با شدت بیشتری نسبت به قبل از جنگ جاری شده. چرا؟ چه دلیلی غیر از این میتونه داشته باشه که بعد از جنگ بازماندگان اون مردم سابق نیستن و یک مواجهه کامل با مرگ داشتن و حالا زندگی هم براشون معنای کامل تری پیدا کرده؟ در ادامه بخشی از یک نمایشنامه رو از ژان ژیرودو میاره یالوم در کتابش که گفتگوی بین دوتا خداست، دوتا موجود نامیرا. یکی با یکی میگه دوست دارم لباس زمینی ها رو بپوشم، بین مردم برم و با یک زن فانی نرد عشق ببازم، که حالا مشخصا معلوم منظور چیه دیگه، یعنی عاشقی کنم. و در ادامه احتمالا این بخشا رو بزنین از خود کتاب مستقیما بخونم. صفحه 59 کتاب اینطور نوشته: زن سخنانی بر لب خواهد آورد که مغاک میان من را وسیع تر می کند، یعنی فاصله گودال بینمون. او خواهد گفت وقتی بچه بودم، یا وقتی پیر شوم، یا هرگز در تمام عمرم. اینها عذابم می دهد مرکوری. خطاب به اون یکی خدای نامیرا: چیزی هست که ما نمی فهمیم مرکوری. شاید همان هوس ناپایداری یا درک میرایی باشد و شاید غم شیرین به دست آوردن چیزی که قادر به نگه داشتنش نیستیم. بله، در واقع داره میگه که نامیرایی با خودش یک عذابی میاره که شاید ما متوجهش نباشیم، ولی خب یک نمایشنامه نویس با اون قدرت تخیل بیشتری که داره میتونه خودش رو در ذهن یک شخصیت نامیرا بنشونه و جهان رو از اون دید نگاه بکنه، حسرت هایی که میکشه رو بهتر درک بکنه و بیان بکنه. لازمه اینجا این تاکیدم بکنم که درسته من به نقل از کتاب روانکاوی اگزیستانسیال از اروین یالوم مدام دارم از ترکیب مرگ اندیشی استفاده میکنم، راجع به مرگ صحبت میکنم، ولی مقصود و منظور ما اصلا موندن در تلخی مفهوم مرگ نیست. از این گذرگاه میخوایم عبور کنیم تا به معنای اصیل زندگی و اصیل زیستن برسیم. در ادامه کتاب یالوم برای اثبات مدعاش، یعنی تأثیر شگرف آگاهی از مرگ و کمکی که این آگاهی بر اصیل زیستن میکنه، چند تا مثال واقعی هم میاره. یه مثال خیلی عینی و معروفش داستایوفسکیه. داستایوفسکی یه بار در 29 سالگی به جوخه اعدام سپرده میشه، ولی بنا به دلایلی اعدامش عقب میفته و بعدا هم نجات پیدا میکنه. یادتونه توی اپیزود اول از داستایوفسکی به عنوان نویسنده اگزیستانسیال نام بردم؟ این مواجهه نزدیک با مرگ روی زندگی و آثار داستایوفسکی تأثیر زیادی داشته و چه بسا در تبدیل شدنش به آنچه که شد نقش زیادی هم داشته. جالبه که تولستوی هم در کتاب جنگ و صلحش که تقریبا 1200 صفحه است، در 900 صفحه اول داستان زندگی پیر رو روایت میکنه که از زندگی اشرافی روسی، اون مدل زندگی خودش، خسته بوده و با گمگشتگی و با یک ملالتی روزگار سپری میکرده. 900 صفحه به روایت این ملالت میپردازه و نقطه اوج داستان خیلی شبیه اتفاقی که برای داستایفسکی افتاده. پیر و همراه 5 نفر دیگه به جوخه اعدام سپرده میشه و بعد از اینکه 5 نفر اول اعدام میشن، در لحظه آخر اعدام پیر عقب میفته و اون که نیست شدن اون 5 نفر رو به چشم دیده بوده، بعد از اون با زندگی ارتباط عمیقی برقرار میکنه، به مردم نزدیک میشه، با طبیعت مشتاقانه ارتباط میگیره و در طول 300 صفحه باقی کتاب ما با پیری روبرو هستیم که از مرگ جان به در برده و ارزش زندگی رو حالا دیگه میدونه. شاید کارتون اسکروچ هم بشه با همین دید حالا تحلیلش کرد. حتما همتون یادتونه اون اردک خسیس و اونق که در شب کریسمس که همه پر از شور و نشاطن و پر از شور زندگی هستن، با بدخلقی و تلخی همه رو آزار میده و اصلا با این شور و هیجان کریسمس اصلا مخالفه، فقط هم پول براش مهمه دیگه. ولی همون شب در عالم رویا میبینه که مرده و با اون نیستی خودش مواجه میشه، با جهان بدون خودش مواجه میشه و وقتی که از رویا بیرون میاد خیلی تغییر کرده، خساست رو کنار میذاره و با همه مهربونی میکنه و در لذت و شور کریسمس غرق میشه.
کریسمستون مبارک. یه پنی به فقرا کمک کنی، یه پنی به فقرا.
باره ببینم شریک من جلیک مالی درست 7 ساله که از دنیا رفته، آدم خیلی خوبی بود، با کلو گذاشتن سر همه از هیچی به همه چی رسید. راستش وقتی مرد اینقدر پول نداشت که خرج سنگ قبرشو بدن، عاقبت تو دریا دفنش کردن.
صبح بخیر آقای اسکروچ.
کراچک، با اون چیکی اجاقا چی کار میکنی؟
هیچی، میخواستم ببینم میتونم اجاقا روشن کنم یا نه.
این چیکه رو که هفته پیش استفاده کردی، برو به کارت برس، خیلی کار داریم، جود باش.
هم ببخشید قربان، کریسمس روزیه که باید در کنار خانوادت باشی و به اونا هدیه بدی.
من هم میگم کور خوندی اوقه باش.
ولی من چنین حرفی نمیزنم، من میگم کریسمس مبارک، کریسمس مبارک.
خب گفتین آقای رب.
کراچه چی کار داری میکنی تو؟
من کاری به خصوصی نمیکنم، فقط دارم دستمو گرم میکنم.
و بعد از تجربه مواجهه با مرگ
کریسمس شما مبارک. خدا رو شکر، شب شما بخیر آقایون. من هدیه ای برای شما آوردم، بفرمایید.
تکیه زر آقا. او نه،
گفتین کافی نیست؟ بسیار خوب، پس پنجا چکه تلای دیگه میگم.
خواهش میکنم.
بازم کافی نیست؟ شما دوتا خیلی چونه میزنین، بفرمایید. دست چکه زر و دیگه یه پنی هم بیشتر بهتون نمیدم.
متشکریم آقای اسکروج، متشکریم آقای اسکروج. در کریسمس شما مبارک.
کریسمس مبارک، کریسمس مبارک، عید شما مبارک. بالاخره پیدا کرده علب آقای اسکروج. من چشم انتجار غذای عالی تو هستم.
ببینم درست میشنوم؟
بله، اینم یه تجدید خاطره‌ای بود با کارتون اسکروج. این پدیده تأثیر مواجهه با مرگ در ایجاد شور زندگی فقط به داستان یا زندگی آدمای معروف خلاصه نمیشه. در یه نمونه مشاهده‌ای، مصاحبه با 6 نفر از 10 نفری که از پل گلدن گیت به قصد خودکشی پایین پریدن ولی زنده موندن نشون داده که پرش به سوی مرگ و مواجهه با مرگ دیدگاه اونها رو نسبت به زندگی تغییر داده. به این جملات گوش کنین که من بازم عیناً از خود کتاب میخونم. اشتیاقم را به زندگی دوباره به دست آوردم. خدای بخشنده‌ای در بهشت هست که در همه چیزهای دنیا نفوذ کرده و حضور دارد. یکی دیگرشون میگه همه ما جزئی از خداییم، جزئی از خدای بزرگ انسانیت. اینا حرفای کسایی که قبلش خودکشی کردن. یکی دیگرشون میگه حالا انگیزه نیرومندی برای زندگی دارم. زندگیم دوباره جان گرفته. همه راه‌های قدیمی را دوباره گشودم. حالا میتوانم وجود دیگران را حس کنم. یه نفر دیگه هم گفته احساس میکنم حالا خدا را دوست دارم و دلم میخواهد کاری برای دیگران انجام بدهم. یه نفر دیگه هم میگه از امیدی تازه و هدفی جدید برای زنده بودن آکنده شدم. این ورای درک بسیاری از آدم هاست. قدر معجزه زندگی را حتی در تماشای پرواز یک پرنده میدانم. وقتی از دست دادن چیزی نزدیک است معنی دارتر میشود. من حس یکی شدن با همه چیز و یگانگی با همه کس را تجربه کردم. بعد از نوزایی روانیم درد دیگران را هم حس میکنم. همه چیز روشن و درخشان است. البته در آینده به مقوله خودکشی هم با نگرش اگزیستانسیال نگاه خواهیم کرد و ریشه خیالات خودکشی رو در ترس‌های وجودی بهتون نشون میدم، ولی حالا اون یه بحث دیگه است. توی یه مطالعه دیگه آقای به اسم راسل نویس با 200 نفر که تجربه اثرگذروندن مرگ قطعی رو پشت سر گذاشتن مصاحبه کرده. البته اینا خودکشی نبوده، برخی مریضی، برخی تصادف و برخی هم خودکشی. حدوداً 1/4 اونها بعد از اون واقعه زندگیشون و نگاهشون به زندگی تغییر کرده و عنصر شور هستی، این ترکیب شور هستی هم از اون ترکیب های مورد علاقه منه، این عنصر شور هستی به زندگیشون اضافه شده. شاید الان انتظار داشتین مثلا بگم 90%، بگم 80%شون اینطور شدن، ولی ببینید تغییر نگرش به زندگی اتفاق بزرگیه. ما حتی طی تربیت چند ساله خانوادگیمون، تحصیلاتمون در مدرسه و دانشگاه، تأثیراتی که جامعه رومون میگذاره، ایجاد مثلا 25% تغییر در نگرش های عمیق و ناخودآگاه زندگیمون چیز ساده‌ای نیست که انتظار داشته باشیم خیلی راحت به دست بیاد. روی کیفیت اصلی زندگیمون تمام اینهایی که گفتم تأثیر زیادی نداره. مشاهداتمون اینو میگه، ولی تنها یک لحظه مقایسه کنین با اون 12 سال فقط دیپلم خوندن و 8 سال چه میدونم دانشگاه درس خوندن و اینها، یک لحظه مواجهه واقعی با مرگ قطعی تونسته تأثیر 25% بذاره. آمار خیلی قابل اعتنایی محسوب میشه اینطور. این چند جمله هم چکیده مصاحبه اون 200 نفریه که آقای نویس باشون مصاحبه کرده، که باز عیناً از خود کتاب میخونم، با صفحه 62. مشاهدات آقای نویس اینه: احساس نیرومندی درباره کوتاهی عمر و ارزشمندی آن داشتند، شوق و ذوق بیشتری برای زندگی، درک بالا و حساسیت عاطفی نسبت به محیط بلافصلشان، یعنی محیطی که باشون فاصله نداره، توانایی زندگی در لحظه و چشیدن طعم هر لحظه‌ای که می‌گذرد، آگاهی بیشتر نسبت به زندگی و آنچه زنده است و ضرورت لذت بردن از همین لحظه پیش از آن که خیلی دیر شود. البته در بین پزشکان زندان هم گزارش‌هایی از تحولات عمیق در زندانیانی که حکم اعدامشون در لحظه آخر تغییر کرده گزارش شده و کلاً مشاغلی مثل پزشکان، آتش‌نشان‌ها و امدادگران چنین تجربیات زیاد داشتن. یک کم دیگه حالا بیشتر از قول خود اروین یالوم به این تأثیرات میپردازیم، بعدش دیگه این بحث رو جمع میکنیم، احتمالاً برای اپیزود بعدی بحثمون یکم نظری تر میشه. باز حالا یه فاصله بگیریم. خود اروین یالوم روی مبتلایان به سرطان بدخیم تحقیقاتی کرده، به عنوان کسانی که خب با مرگ مواجه میشن دیگه، در زمان حیاتشون به مرگ آگاهی مطلق میرسن. نتایج آزمایش‌های یالوم هم مثل آزمایش‌های قبلی حیرت آور نبوده. من این نکته رو بگم، اصولا قرار نیست دنبال معجزه باشیم، قرار نیست بعد از این پادکست یا بعد از این مواجهه با مرگ، اونم به صورت نصف نیمه، معجزه رخ بده. ما داریم راجع به تغییرات 20 درصدی حرف میزنیم، تغییرات 20 درصدی، نه کن فیکون. من حالا عدد میگم 20 درصدی برای اینه که فقط یه مقیاسی دستتون داده باشم، وگرنه این بحث اصلا بحث کمی نیست. اون کن فیکون ها، اون ادعاها و هیجانات مال سخنرانی های انگیزشیه که به محض اینکه اون حرف هم تموم میشه به فراموشی هم سپرده میشن. ما داریم راجع به تغییرات نسبی اما عمیق و موندگار و اصیل حرف میزنیم. برگردیم به مطالعات و مشاهدات یالوم در مواجهه با بیماران سرطانی. از بحث میزان تأثیر که بگذاریم، یعنی بحث آماری رو که بذاریم کنار، برسیم به اونایی که تأثیر گرفتن. خب بعضی هم اصلا تأثیر نگرفتن دیگه. حالا اونایی که تأثیر گرفتن، این تأثیراتی که در زندگیشون ایجاد شده، من باز مجبورم از روی کتاب بخونم. اینا دیگه مشاهداتی اروین یالومه: تنظیم دوباره اولویت‌های زندگی، ناچیز شمردن مسائل کم اهمیت، احساس رهایی، دیگر می‌توانند کارهایی را که دوست نداشتند انجام ندهند، افزایش درک زندگی در زمان حال به جای آن که زندگی کردن را به دوران بازنشستگی یا زمان دیگری در آینده موکول کنند، قدردانی پرشور از واقعیت‌های اساسی زندگی مثل تغییر فصل، نسیم، برگریزان، آخرین کریسمس و مانند اینها. ببینید، اینها رو واقعیت‌های اساسی زندگی میدونه، همین چیزهای وجودی. یادتونه گفتم اون دوست روانکاوم به من گفت این که یک درخت وجود داره آیا برای تو هیجان انگیز نیست؟ یالوم داره اینجا به اون اشاره میکنه. ارتباط عمیق‌تر با عزیزانشان نسبت به دوران پیش از بروز بحران، ترس های بین فردی کمتر، نگرانی کمتر بابت طرد شدن، تمایل بیشتر به پذیرش خطر نسبت به دوران پیش از بروز بحران. اینا هم باز مشاهدات آقای یالومه. یالوم به یه بیمار دیگرش هم اشاره میکنه که الکلی بوده به اسم آرتور. انقدر زمان مستیش در طول روز زیاد بوده که عملا نمیشده کار درمانی روش انجام بگیره، چون زمان هوشیاریش خیلی کم بوده. یه روز توی جلسه گروه درمانی که حالا با هزار بدبختی اینو فرستاده بودن جلسات گروه درمانی برای ترک الکل، ولی انقدر مست حاضر میشه که تو همون اول جلسه بیهوش میشه، میفته رو زمین. بقیه هم حالا با یه حالت اندوهناکی بالا سرش جمع شدن، حلقه زدن، شروع میکنن راجع به خود ایشون صحبت کردن. این جلسات هم فیلم برداری میشده. حالا بعدش میفرستنش بیمارستان و اوضاعش خیلی بد میشه، یه چند روزی بستریه. بالاخره وقتی که مرخص میشه، گفتم این جلسات فیلم برداری میشدن دیگه، فیلم این جلسات رو بهش میدن ببینه. آرتور با دیدن این فیلم احساس میکنه داره مراسم ترحیم خودش رو میبینه، چون درست مثل یک مراسم ترحیم همه دورش حلقه زدن و با یه حالت افسوس و اندوهی دارن راجع به آرتور صحبت میکنن. در واقع این یه تجربه مواجهه با مرگ برای آرتور رقم میزنه و همین باعث تغییرات اساسی درش میشه و خیلی جدیتر به فکر ترک مشروبات الکلی میفته. بذارید این اپیزود رو با بخشی از نوشته های دو نفر که به دلیل بیماری تا آستانه مرگ رفتن تموم کنم. فکر کنم براتون خیلی قابل لمس باشه. اولی یه سناتور آمریکایی، یه شخصیت معروف تو آمریکا که البته من اسمشو نشنیده بودم، به نام ریچارد نوبرگر، که البته ایشون جان به در نبرده، در سر این بیماری مرده، اما همین که مرگ رو جلوی چشمش دید باعث اصالت بخشی به زندگی شد. و دیگری هم یک دختر جوانی که از مرگ جان به در میبره. اول بخشی از یادداشت آقای نوبرگر رو با هم بخونیم. تحولی در من به وجود آمد که معتقدم برگشت ناپذیر است. دلواپسی برای شهرت، موفقیت سیاسی، وضعیت مالی، همه و همه ناگهان بی اهمیت شد. به زندگی خودمونم نگاه کنیم وقتی داریم اینا رو میشنویم دیگه. در آن ساعت اولیه که دریافتم سرطان دارم، هرگز به کرسیم در سنا، حساب بانکیم یا سرنوشت دنیای آزاد نیندیشیدم. از زمانی که بیماریم تشخیص داده شد، من و همسرم حتی یک بار هم با هم جر و بحث نکردیم. عادت داشتم وقتی خمیردندان را به جای انتهایش از بالا می فشرد، وقتی غذا را مطابق سلیقه وسواسی و دیرپسند من نمی پخت، وقتی فهرست میهمانان را بدون مشورت با من تنظیم می کرد و وقتی برای خرید لباس پول زیادی میداد به او پرخاش کنم، اما حالا اصلا متوجه این مسائل نمیشوم یا به نظرم بی اهمیت میآید. خودمونو بذاریم جاش دیگه. فرض کنیم دور از جون هممون فرض کنیم بهمون گفتن 3 ماه بیشتر قرار نیست زنده باشیم. تمام این تجربیات برای ما هم تکرار میشه. به جای آنها سپاسگزار چیزهایی هستم که زمانی به راحتی ازشان میگذشتم. نار خوردن با یک دوست، خاراندن گوش گربم و شنیدن صدای خورخور حاکی از رضایتش، مصاحبت با همسرم، خواندن شبانه کتاب یا مجله در نور مخروطی و ملایم چراغ خوابم. شاید حتی قبل از این وقایع و این آگاهی نمیتونست نور چراغ خوابش رو توصیف کنه یا اصلا نمیدونست چه وصفی داره. شبیخون به یخچال برای یک لیوان آب پرتقال یا یک برش کیک قهوه. برای نخستین بار فکر میکنم واقعا دارم طعم زندگی را میچشم. بالاخره دریافتم فانیم. وقتی فرصتهایی را به یاد میآورم که حتی در بهترین وضعیت سلامتم به خاطر غرور بیجا، ارزشهای ساختگی و خیال بافیهای بی اهمیت از دست دادم، به خودم میلرزم. اینو یک سناتور داره میگه، یعنی کسی که شاید زندگیش برای خیلی از ما آرزو باشه. او یک فرد کاملا موفق بود. بریم سراغ کتی، کسی که از بیماری البته جان به در برده. اینطور مواجهه با مرگش و تغییراتی که کرده رو توصیف میکنه. تنها توصیفی که میتوانم از وضعیتم بکنم این است که انگار دو بار زندگی کردم. حتی آنها را کتی اول و کتی دوم مینامم. کتی اول موقع دیالیز مرد، نتوانست در مواجهه با مرگ زیاد دوام بیاورد. کتی دوم مجبور شد به دنیا بیاید. این همان کتی است که درست در میانه مرگ به دنیا آمد. کتی اولی بچه سبکسر و بازیگوشی بود. 1 دقیقه سر جایش بند نمی‌شد. بر سر غذای سرد کافتریا، کسل کنندگی نطق پرستاران بخش جراحی و منصف نبودن والدینش بحث به راه می‌انداخت. هدفش در زندگی این بود که آخر هفته را خوش بگذراند. آینده خیلی دور بود و خیلی کم توجهش را جلب می‌کرد. او فقط برای چیزهای کم اهمیت و پیش پا افتاده زندگی می‌کرد. ولی کتی دوم همونی است که من الان هستم. شیفته زندگیم. نگاه کن آسمان چقدر زیباست. چه آبی درخشانی دارد. به باغ گل می روم و رنگ هر گل به نظرم آنقدر فوق‌العاده است که مبهوت می مانم. یک چیز را می دانم. اگر همان کتی اولی مانده بودم همه زندگیم را حرام می‌کردم و هرگز نمی‌فهمیدم لذت واقعی زنده بودن در چیست. باید پیش از آن که فرصت زندگی می‌یافتم چشم در چشم مرگ می‌دوختم. باید می‌مردم تا بتوانم زندگی کنم. حالا شما را برمیگردونم و ارجاع میدم به همون حدیث موتو قبل ان تموتو. بذارید این پایان اپیزود 4 باشه. ممنون که همراه ما بودید و حالا بدرود.